یه شام با وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم عاشورا امروز گفت که صلح به معنای معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. همین در صدر گزارش‌های ما در این 30 دقیقه جای دارد. گفتگوی هم داریم با یک کارشناس درباره ترکیب شورای عالی مصالحه ملی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. با خبرها آغاز میکنیم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز عاشورا میگوید صلح به معنای معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه پیشین عضویت در شورای مصالحه را رد کردند. پلیس در بلاروس مظاهره کنندگان را بازداشت نمودند. رهبران سیاسی و مذهبی افغان امروز در مراسم عاشورا درباره صلح سخنرانی کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت صلح به معنای معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. او که در یکی از گردهمایی‌های مراسم عاشورا در دشت برچی سخنرانی میکرد گفت جمهوریت نظام همه افغان هاست و میتواند همه چیز را جذب کند. آقای غنی افزود
ترس از صلح نداشته باش و صلح مانایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. مانای صلح را از دیدگاه شهروند افغانستان ببینید. هر زن و مرد افغانستان چی میخواد؟ ختم خشونت و صورت دوام دار.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت که دستاوردهای 19 ساله در مذاکرات صلح حفظ می شود. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در سخنرانیش به مناسبت روز عاشورا گفت جمهوریت و ارزش‌های قانون اساسی در جریان گفتگوهای صلح به معامله گرفته نخواهند شد. پیش از این طالبان گفته بودند که در گفتگوهای صلح تغییر نظام یکی از مسائل مورد بحث خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید نمیخواهد در کدام تشکیل حکومتی سهم بگیرد. اسم حامد کرزی در فهرست 46 نفری شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله درج است. فهرست شورای عالی مصالحه دیروز تعیین فرمانی از سوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد. آقای کرزی امروز در خبرنامه گفته که به مثابه یک افغان به تلاش‌های صلح ادامه می‌دهد. در این حال صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه گفته که از این که در ارتباط به شمولیت او در فهرست شورای مصالحه با آنها مشوره نشده عضویت در این شورا را رد میکند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید حاصلات انار در ولایت قندهار در تناسب با سال گذشته 10% افزایش خواهد یافت. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات انار در ولایت قندهار به 190 هزار تن خواهد رسید. اما باغداران در قندهار میگویند نیاز به سردخانه ها و زمین سازی به صادرات میوه ایشان دارند. انار افغانستان بیشتر به پاکستان، هندوستان و کشورهای عربی صادر می‌گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون گذشته است. پوانتون جان هاپکنز آمار تازه ای را نشر کرده که بر اساس آن مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به نزدیک 842 هزار تن رسیده است. در حال حاضر بیشترین مبتلایان روزانه در هند ثبت می شود. پلیس در بلاروس به بازداشت معترضان آغاز کرد که به سوی مرکز شهر هجوم می بردند. هزاران مظاهره کننده امروز برای 22 روز متواتر در مخالفت با حاکمیت مستبدانه الکساندر لوکاشنکا به سرکها برآمدند. پلیس ضد آشوب بلاروس در دیگر مناطق شهر جلو حرکت گروه های معترض را گرفت که راهی مرکز شهر بودند. مظاهرات در بلاروس بعد از انتخابات 9 آگوست آغاز شد. در نتیجه این انتخابات الکساندر لوکاشنکو برای بار ششم به حیث رئیس جمهوری این کشور اعلام شد، اما مخالفین میگویند در این انتخابات تقلب شده. در زد و خورد میان طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ و گروه های معترض چپگرا در شهر پورتلند ایالت اوریگان امریکا، یک نفر در تیراندازی کشته شده است. حادثه شام دیروز شنبه رخ داد. حدود 2500 حامی دونالد ترامپ در صدها کاروان موتری در شهر پورتلند روانه بودند که با فعالان جنبش زندگی سیاه‌پوستان هم ارزش دارد روبرو شدند. مقام ها هویت قربانی را اعلام نکرده و همچنان از چگونگی تیراندازی و از این که تیراندازی با زد و خوردهای دیشب ارتباط داشته یا نه جزئیات ارائه نکردند. و مقام ها در شرق جرمنی آب بازی در دریای اون شتروت را منع کردند. آنها به دنبال این ادعا که گویا در این دریا تمساح دیده شده دست به این اقدام زدند. مقام های محلی در منطقه بورگنلند ناوقت دیروز گفتند حکم منع آب‌بازی در این دریا تا ششم ماه سپتامبر اجرایی است. همزمان عملیات برای پیدا کردن تمساح آغاز شده، اما ماموران تا هنوز آن را به دست نیاوردند. تمساح در آب‌های جرمنی و اروپا به ندرت دیده می شود. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم عاشورا به تلاش های صلح افغانستان اشاره کرد و گفت
امید مییست که ترس از صلح نداشته باشه. و صلح مانایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی عضویتشان را در شورای عالی مصالحه ملی رد کردند.
من باور مییست که شرکت‌های دیگه مثل شاه و اسماعیل هم ممکن است شامل شامل شود.
و نگرانی از محروم شدن دختران از حق آموزش و تحصیل در بدخشان.
متاسفانه ما نتونستیم مثلا محدودی از ما باقی مانده که باید امتحان بدیم، اما در نبود امنیت مشکلات که وجود داره نمیتونیم که امتحان کنکور بدیم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو سودی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رئیس جمهور افغانستان می گوید صلح به معنای معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. محمد اشرف غنی سخن را در مراسم عاشورا امروز در کابل گفت. نخستین بار است که این مراسم زیر سایه ویروس کرونا برگزار می شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید دوره‌ای که یک گروه کوچک حاکمیت بر همه چیز را داشت به پایان رسیده است. آقای غنی که امروز یکشنبه در یکی از گردهمایی‌های مراسم عاشورایی در دشت برچی سخنرانی میکرد گفت جمهوریت نظام همه افغان‌ها است و میتواند همه چیز را جذب کند. آقای غنی با اشاره به روند صلح گفت صلح به معنای معامله سیاسی برای تقسیم قدرت نیست.
و امید مییست که ترس از صلح نداشته باشه. و صلح معنایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. معنای صلح را از دیدگاه شهروند افغانستان ببینیم. هر زن و مرد افغانستان چی میخواه؟ ختم خشونت و صورت دوام دار.
اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به برخی نگرانی ها درباره صلح گفت دستاوردهای 19 سال اخیر معامله نخواهند شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز از نظام جمهوری دفاع کرده و از طالبان میخواهد که برای آغاز گفتگو با افغانان آماده شوند.
در نظام امارت جامعه افغانستان پیکر واحد محسوب نمیشد و نخواهد شد. امروز در این شرایط کنونی مردم افغانستان با اکثریت قاطع از جمهوریت حمایت میکنند.
در همین حال برخی چهره های سیاسی که در مراسم عاشورا در کابل سخنرانی میکردند به سهم دادن تمام طرف ها به شمول احزاب سیاسی در روند صلح تاکید میکنند. محمد محقق که نامش در میان اعضای شورای عالی مصالحه نیز است میگوید که خطوط سرخ در گفتگوهای صلح معامله نخواهد شد.
ما صلح میکنید پای دو طرف بروند و مسائلی که شما هست صحبت کنند اما چیزی که برای ما خط سرخ است جمهوری اسلامی هست که ما از جمهوری اسلامی نمیگذاریم. موضع دیگر ما هم قانون اساسی است.
امسال عاشورا در حال برگزار می شود که حکومت یک روز پیش تشکیلات شورای عالی صلح را اعلام کرد. مقام های افغان در حال به نظام جمهوری تاکید می کنند که شیر محمد عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان پیش از این گفته است در جریان گفتگوهای صلح تغییر نظام یکی از بحث ها خواهد بود.
نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را شام دیروز طی فرمان معرفی کرد. 19 هم شامل آنها هستند. اما سوال‌های درباره ترکیب شورا مطرح شده. نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در کنار شماری از چهره‌های سیاسی دیگر در فهرست به چشم می‌خورند. اما آقای کرزی امروز در اعلامیه گفت که در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمی‌گیرد. سوی دیگر صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی در حساب رسمی فیسبوکش حدود یک ساعت پیش نوشت که در مورد درج نامش در فهرست شورای عالی مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نکرده و بر مواضع قبلی خود همچنان استوار میماند. در این حال برخی ها از گزینش سلام رحیمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور صلح انتقاد کردند. نصرت پارسا از کابل جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال نشر فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی از سوی ریاست جمهوری در کمتر از 24 ساعت نگرانی ها و پرسش هایی درباره این فهرست مطرح شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور که نامش در این فهرست 46 نفری جا داده شده بود در اعلامیه عضویتش را در این شورا نپذیرفت، اما گفت که می خواهد برای تامین صلح در کشور با تلاش هایش به عنوان شهروند افغانستان ادامه بدهد. آنچه که در میان این پرسش‌ها و انتقادها برجسته شده، گزینش سلام رحیمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح است. ناوقت دیروز محمد اشرف غنی در فرمان سلام رحیمی وزیر کنونی دولت در امور صلح را به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور در امور صلح منصوب کرد. آقای رحیمی در عین حال به عنوان معاون رئیس شورای عالی مصالحه نیز منصوب است. سوال اینجاست که گزینش نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح به معنای چیست؟ حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت در این باره به رادیو آزادی گفت
ایجاد نهادهای موازی یک برنامه بسیار ناکام بود. برنامه صلح رئیس جمهور غنی میخواهد که افراد که نزدیک به اوست یا اعتماد سرشان دارد اونا را از طرف خود بیارن.
این گزینش با واکنش ها در درون شورای عالی مصالحه روبرو شده است. محمد اسماعیل خان از اعضای این شورا میگوید اگر آقای رحیمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح نهاد و دفتر جداگانه داشته باشد، کار و فعالیت هایش با شورای عالی مصالحه در تضاد قرار خواهد گرفت. با گفته او اختلاف میان شورای عالی مصالحه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح نقش افغانستان را در گفتگوهای صلح با طالبان تضعیف خواهد کرد.
ما امیدوارم که ای تنها او صلاحیت کلی به دست سلام رحیمی نباشه و این سلام رحیمی هم نماینده خاص رئیس جمهور در بین همی چی باشه که میتونه مصالحه باشه، نه به عنوان رئیس کل پلیسی صلح. اگر نباشه او تنها به جوابگو به رئیس جمهور باشه طبیعتاً مشکلات ایجاد میکنه.
حاجی دین محمد از اعضای دیگر شورای عالی مصالحه ملی از گزینش سلام رحیمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح برداشت دیگری دارد. او میگوید آقای رحیمی نماینده رئیس جمهور در شورای عالی مصالحه است و در روند صلح عبدالله را کمک خواهد کرد.
نهادی دیگری نخواهد بود. سلام رحیمی در لسته معاونان عبدالله است و از رئیس جمهور در این شورا نمایندگی میکند.
تشکیل شورای مصالحه ملی و شورای عالی دولت از مواد توافقنامه است که پس از جنجال‌های انتخاباتی میان رئیس جمهور و عبدالله در 28 ثور امضا شد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی عضویتشان را در شورای عالی مصالحه ملی رد کردند. آقای کرزی در اعلامیه امروز گفت که در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمیگیرد. واکنش رئیس جمهور پیشین به چی معناست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از نصرالله استانکزی کارشناس سیاسی پرسیدم.
ما فکر میکنم که عمدترین مسئله ایست که شاید با اکثریت کسا مشغول نشده باشه. مثلا باور میست که شرکت های دیگه مثل هوای حکمتیار و دیگه هم ممکنه سرشن مرای مشابه نشده باشه. این شامدین بیست که با این اصفت نشده و یک نوع مخالفت آغاز شده و یا ایست که مقامات یک هیئت کامل و جامع را میدانه.
چرا مشوره نشده و به عنوان اعضای شورا معرفی شدن؟
من فکر میکنم که دولت افغانستان دو مسئله رو باید داشته باشه. یکی که بسیار خوشبینانه شاید برخورد کرده باشه و یا ایست که با اقدامات میخواید که شورا تضعیف بکنه.
در کل این ترکیب چقدر فراگیر و همه شمول است سانکزی صاحب به نظر شما؟
به نظر من ضمن احترام به تمام شخصیت‌های محترمی که به این است خیلی خیلی فراگیر بود نیست. دلیلش بسیار واضح است که مثلا شما بین چرای اکادمیک نیست، مثلا از معلولین و معیوبین دیدن نمیشده، باید از اقشار مختلف جامعه نمایندگی وجود ندارد. این ترتیب یک هیئت کامل نخواهد.
استانگزای صاحب، قبلا شورای عالی صلح با ده ها عضو برای زمینه سازی گفتگوهای صلح با طالبان تلاش می ورزید، اما حالا شورای عالی مصالحه ملی، طرز کار این دو شورا چقدر متفاوت است؟
تفاوت است که به اون زمانی که شورا ساخته شده داشتن بحث مذاکرات بین المللی و موقف طالبان و کدام آدرس مشخص برای صلح وجود نداشت. فعلا یک آدرس وجود دارد، دنیا رسیده به ازش. مردم افغانستان خوشحالند، دکتر رئیس طالبان آماده مذاکرات میشن. تمام این موضوعات متفاوت مثل این موقف هست. یعنی به این مانند که در اون زمان یک شورا یک جانبه که برای صلح میخواست اقدامات را بکنه، در حالی که آل این شورا وقتی ایجاد میشه واقعا بحث صلح در میدان است و به این اساس موقف این شورا و اون شورا متفاوت تر خواهد.
با چی چالش های شورای عالی مصالحه ملی روبرو خواهد بود؟
من فکر میکنم چند مسئله بسیار عمده هست. یعنی اگر این شورا و یعنی شورا ملحه استقلالیت کامل خود نداشته باشه، در اقداماتش باعث از این خواهد شد که یعنی حکومت اگر مداخله بکنه، مراجع سیاسی مداخله بکنه و به چالش میبره خود بحث مذاکرات. و از طرف دیگر چالش عمده از جایی خواهد بود که با ترکیب کلان آیا میتونن بر واحد را بکنن با ترکیب نمیتونانشی که این شورا دیده میشه که حتی عناصر متضاد که از نظر ایدئولوژیک، از نظر فکری، از نظر موقفشان در ارتباط سال جنگ در افغانستان هستند، این میتونه یک چالش دیگه در برابر حزبی باشه. و نقطه سوم ایست که چقدر تصامیم این شورا مورد قبول مقامات حکومت افغانستان واقع میشه. این چالش های امدی خواهد بود که این شورا به اون رو برو خواهد.
گفتگویه بود با نصرالله استانکزی، کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. از دهم محرم روز عاشورا امروز در افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. این نخستین مراسم عاشورا است که زیر سایه همگیری ویروس کرونا برگزار می شود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
بزرگترین تکیه خانه شیعه مذهبان در محله چندول شهر کابل. اینجا صدها شیعه مذهب گرده هم آمدند، اما در کنار آنان ده ها سنی مذهب نیز به چشم می خورد. سنی مذهبان که در این مراسم شرکت کردند می گویند که با اشتراک در این مراسم می خواهند فاصله میان مذهب ها را از میان بردارند. آنان می گویند هرچند گروه های مسلح مخالف تلاش کردند تا به جنگ مذهبی دامن بزنند، اما با گفته آنان مذهب های گوناگون نمی تواند افغان ها را از هم جدا کند.
ما بسیار احساس خرسندی دارم به علت از اینکه امروز در کنار مردم اهل تشیع خود قرار دارم و در کنار خواهرا و برادرای افغان خود قرار دارم و مشترکاً این مجلس ما سپری میکنیم و هیچ فرق را ما در اینجا احساس نمی کنم. بسیار به یک روحی خوب، به یک روحی قشنگ استقبال شدم از طرف برادرای اهل تشیع خود.
شیعه مذهبان نیز میگویند که پیروان هر دو مذهب برادر یکدیگرند، در یک کشور زیر یک پرچم زندگی می کنند و دشمن مشترک دارند. محمد علی 70 ساله که در این مراسم اشتراک کرده است به رادیو آزادی گفت:
60 سال یا 70 سال است که ما درباره چیه اصولی کلام شدیم، نمی شهر کابل کلام شدیم. اینطور ندیدیم که چونی دشمن شیعه باشه. همه با یک دستان خواهم شدیم، با یک مجلس شدیم و می شنیم برادر بودیم، برادر هم هستیم، چی در اردو، چی در تجارت، چی در محل.
در بیرون از تکه خانه ها نیز حکایت مشابه است. پیروان هر دو مذهب در کنار جاده ها برای یکدیگر نظر می دهند و در برگزاری مراسم عاشورا با همدیگر همکاری می کنند. علیرضا احمدی در کنار سرک در محله قلعه فتح‌الله شهر کابل به خاطر بزرگداشت از روز عاشورا نظر توزیع می کند. او بر رادیو آزادی گفت:
امام حسین تنها به شیعه ها تعلق ندارد، بلکه مربوط همه مسلمانان است. ما اینجا نظر داریم، تمام مسلمانان می آیند و می خوانند. ما هیچ فرق نمی کنیم که کی سنی است و کی شیعه.
آن سوی دیگر علمای دینی هر دو مذهب نیز جوانان هر دو مذهب را تشویق به کمک به یکدیگر می کنند. مولوی حمیدالله امام سنی مذهب در مسجد جامع حاجی محمد یعقوب هرچند بخش از مراسم شیعه ها را در روز عاشورا افراطیت می خواند، اما سنی مذهبان می خواهد که با استفاده از میانه روی با برادران شیعه شان کمک کنند. مولوی حمیدالله امام مسجد حاجی یعقوب:
اتفاق خوب است، معین روزا نشود که علما اهل جماعت هم به اندازه شود که تشویق بکنه رواجه های ناپسند را اشتراک شود. به این رقم شود، به این تار ما میگیم، به این شود که یاد بود از اونا گفته شود، رشادت شهادتشان گفته شود مردم.
با این همه بزرگان شیعه مذهب خوشحالند از این که به گفته خودشان سنی مذهبان امنیتشان را تأمین کرده است و در برگزاری مراسم با آنان همکاری کردند. رضا محسنی امام تکیه خانه چندول کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عرض کنم که در مملکت ما به حمدالله در هر جایی که مراسم تجدید میشه برادران اهل سنت ما یک جا هستند. حتی در امین حفظ تکیه خانه بعضی از برادران اهل سنت با ما هستند که اونا سربازی میکنن، اونا عسکری میکنن، چون ما مردم تشیع و تسنن یک دشمن داریم.
ده محرم برابر است با شهادت حضرت امام حسین. از این روز نه تنها در شهر کابل بلکه در ولایت‌های دیگر افغانستان نیز بزرگداشت می‌شود. هر چند سال‌های گذشته بزرگداشت از این روز خطرهای امنیتی و رویدادهای خونین را به همراه داشت، اما امسال تا اکنون از هیچ رویداد امنیتی گزارش نشده است.
از برگزاری مراسم عاشورا در کابل شنیدید. این مراسم زیر سایه همگیری ویروس کرونا در ولایت‌های مختلف افغانستان برگزار شد. همین حالا مجیب حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در خط مستقیم تلفن با ماست. حبیب‌زئی صاحب سلام، مراسم عاشورا در مزار شریف چگونه برگزار شد؟
با عرض سلام خدمت شما، در ولایت بلخ هم امروز صبح وقت ساعت 5 گروه های صد نفری و دسته های عزاداران از نقاط مختلف شهر مزار شریف و مرکز حضور یافتند و در مسجد منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف اینا تجمع کردند، ضمن اینکه خطابه های مذهبی ارائه کردند، با قومزنی و سیمزنی هم پرداختند و همچنین در تک خانه ها و مساجد مختلف در 14 ولسوالی بلخ و مرکز شهر مزار شریف و صبح تا به حال مراسم جریان داشت. به گونه رسمی ساعت 6:30 شام خاتمه یافت، اما با معلوماتی که ما از تکه خانه های مختلف شهر مزار شریف بعد سوالی مراسم تا ساعت 12 امشب هم به گونه غیر رسمی در برخی از تکه خانه ها ادامه خواهد داشت و باید یادآور شد که حضور مردم با وجودی که تهدید کرونا وجود داره مثل سال گذشته در شهر مزار شریف بود.
بله، درباره تدابیر امنیتی بگویید که چقدر شدید بود.
آقای فروغ، از روز گذشته، شام روز گذشته، تدابیر امنیتی در شهر مزار شریف برای برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا در شهر مزار شریف اتخاذ شده بود. از ملک فایز قمندان امنیت بلخ بر رسانه ها گفت که حدود 4,500 نیروی امنیتی پلیس در بلخ موظف بود که در 14 ولسوالی و مرکز شهر مزار شریف تامین امنیت بکنه. از صبح امروز جاده های منتهی به زیارت منصوب به حضرت علی برای مردم هم مسدود بود، بجز از دسته های عزاداران که به خاطر قومزنی و سیمزنی به سحن روزه حضور یافته بودند.
با تشکر از شما مجیب حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف به طور مستقیم گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان در ریاست امور زنان ولایت بدخشان میگویند که حضور گسترده طالبان در بسیاری بخش‌های این ولایت سبب شده که شمار زیاد دختران از حق آموزش بازمانند. به گفته آنها در پی ممانعت طالبان دختران در ولسوالی های مایمی و نوسای در امتحان کنکور به تازگی اشتراک کردن نتوانستند و صدها دختر خانم دیگر در ولسوالی های راقستان و کوهستان از ادامه تحصیل خودداری کردند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان در این باره گزارش را تهیه کرده و در آن پاسخ سخنگوی طالبان را هم جای داده.
شبنم 18 ساله باشنده قریه رازدره ولسوالی نسای ولایت بدخشان است. شبنم به رادیو آزادی میگوید که فارغ صنف 12 هم است. او یک سال تمام آمادگی گرفته بود تا در امتحان کنکور اشتراک کند، اما گروه طالبان مستقر در ولسوالی نسای مانع اشتراک شبنم و ده ها دختر این ولسوالی در کنکور گردیدند. اکنون شبنم میگوید که او مانند هزاران دختر افغان آرزوی اشتراک در امتحان کنکور را دارد و از همین رو از رئیس جمهور کشور میخواهد که آینده ای آنان را تسلیم گروه طالبان نکند.
آماده خود گرفتیم اما هنوز نتونستیم که شروع کنیم به اساس نبود امنیت کافی و دیگه هم خودتون در جریان هستین که زیاد ولسوالی های مثلا که طالبان وجود داشتن برای اون همین دو در مثلا ما مایمه به شما مثال میدیم که دقیقاً تا نیستن که دختران چون برون کنکور امتحان بدن، اما متاسفانه ما نتونستیم مثلا محدودی از ما باقی مونده که باید امتحان بدیم، اما در نبود امنیت مشکلات که وجود داره نمیتونیم که امتحان کنکور بدیم. خواست ما از کسایی که صدای ما را میشنوند بخصوص مقامات والا قبل رئیس جمهور که صدای ما را میشنوند تقاضا دارم که حداقل با یک برنامه تحریزی کنن که سرنوشت ما رو به طالبان تسلیم نکنن.
عبدالرحمن طلعت یک عضو شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که اکثریت مکاتب ولسوالی های راقستان و کوهستان در ساحات زیر حاکمیت طالبان است. از همین رو طالبان امسال در این دو ولسوالی به دختران اجازه ندادند که از صنف ششم به بالا درس بخوانند.
در ولسوالی کوهستان و راقستان زیادتر مکاتب زیر تسلط طالبان است. طالبان اینقدر نگذاشتن که تا سنف های 12 برسن، از تا سنف 6 اجازه دادن و او هم کمک میکردن تا با اون سنف 6 هست. از اون بالا دیگه مکتب ها فعال نیست، مکتب های دخترانه در کوهستان. بله، در امتحان کنکور یک دی جایی هم که داشتن اشتراک نکردن.
فرشته احمدی یکی از فعالان حقوق زن در بدخشان وضعیت آموزش زنان را در این ولایت نگران کننده عنوان میکند. به گفته خانم احمدی هرگاه گروه طالبان در بخش آموزش زنان بدخشانی محدودیت وضع کنند، در کوتاه مدت اکثریت دختران این ولایت دست از آموزش برخواهند برداشت.
از دو دهه بدین سو زنان بدخشان در بخش‌های آموزش پرورش دستاوردهای خیلی کلانی داشتند، اما متاسفانه حضور طالبان در بیشترین مناطق بدخشان سبب شده تا بیشتری از دختران دست از آموزش بردارند. البته در ولسوالی های کوهستان، راقستان اجازه که از صنف 6 به بالا دختران درس و ولسوالی های مایمی، نسای اینها امسال اجازه شان ندادن که برون به خاطر امتحان کنکور.
شماری از فعالان حقوق زن در بدخشان با اشاره به این اقدام طالبان از تامین حقوق زنان در گفتگوهای صلح نگران هستند. این فعالان حقوق زن میگویند که اگر طالبان با چنین تفکر شامل نظام شوند، زنان در تمامی زمینه ها یک عقبگرد را تجربه خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی میگوید که ممانعت دختران ولسوالی های درواز مشکلی منطقوی بوده و مردم محل به طالبان گفته بودند که دخترانشان برای اینکه در امتحان کنکور اشتراک کنند چندین روز بدون محرم در سفر بودند. اکنون سخنگوی طالبان میگوید که هیئتی به ولسوالی های درواز رفته و مشکل ممانعت دختران را حل خواهد کرد. با این حال آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان از گروه های درگیر جنگ میخواهد که سرنوشت زنان این ولایت را به بازی نگیرند و مطابق گفته های شریعت اسلامی آموزش علم برای زن و مرد فرض است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما
امی موضوعی دستخوان ملی که گفتن مثل منان شاروالوی واری میشه امیزه با بیتر است که بین خود تخمون کنن نام غریب و غربه رو ایش دبای نبیارن برای زیک خودشان خود بیزه میخورن به هر طریق باشه اول خودشان میگیرن خودشان کسیر کرد به من به غریب میتن امون نی امیزه از ابتدایش بین خود تخمون کنن نه نام به غریب های بیچاره رو بگیرن نه به غریب کسی رو میتن حق غریب همیشه پا مال از خورده شده گیست.
رحمت ما زلات بدخشان رسوال شهربزر که بابت کرونا و شما در خانه ملی صحبت بکردیم امید پاس و بابت کرونا شما با قیراجات های ما با رسوال شهربزر چشم مرتب شما را بود هر شورای من قیرجات ها که با پره و جنبه و با خیش قوم خودش فعالیت هم میکردن، لنبه تذکیره میکردن و سفینه هم میکردن، میرفتن با مردم غریب و با دیگه کسا چیزی هم بلدی نمیکردن. باز کسانی که غریب هایی که با این میگفتن که چرا تذکیره ما را نمیکنید، چرا ما را سفینه هم نمیکنید و میگو دیگه نوبت ما شما را میدیم. هیچ معلوم نشد که این چی بود و چی نبود و پیسه بود یا خاص بود هر چیزی که بود.
در همین جا استایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.